بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکی نور. قرآن کریم برای بهره‌مندی از رحمت الهی سه شرط اساسی بیان کرده است: 1. اقامه نماز، 2. پرداخت زکات و 3. اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. نماز عبادت مشترک همه ادیان الهی و غیر الهی و محور دعوت همه انبیا می باشد و در اسلام نیز تأکیدات و تبلیغات گسترده‌ای برای اقامه آن آمده است. البته اقامه نماز در اول وقت برکات خاص خود را دارد. نماز در سیره علما موجب موفقیت و در سیره اولیا به عنوان آخرین عبادت قبل از شهادت می باشد. از آثار و برکات نماز بازدارندگی از گناه، نظم، نشاط معنوی، برکت، پاکی و قداست روح، دوری از تکبر و موجب طهارت مالی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود. آیه 56 از این سوره رو مورد بحث قرار میدیم. قرآن کریم در این آیه میفرماید اگر سه چیز تو زندگی شما تحقق پیدا کنه اهمیت بدید به این سه، رحمت خدا شاملتون میشه. خب عزیزان میدونید رحمت خدا گسترده است. خدا میفرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خدا بر خودش نوشته رحمت رو. در مورد غضب همچین تعبیری نداریم. کتبه وقتی میاد یک نوع لزومه، یک نوع ضرورته، مثل کتب علیکم الصیام. خدای تبارک و تعالی رحمت رو بر خودش لازم دونسته، بر خودش نوشته. باز در آیات دیگر و تعابیر دیگر داریم که رحمت خدا بر غضب او سبقت داره. ولی خب مشمول رحمت شدن یه شرایطی داره، مثل اینکه دریا آب زیاد داره اما اگر شیشه درش بسته باشه، مسدود باشه، قطره آب بهش وارد نمیشه. انسان باید خودشو در معرض رحمت قرار بده. باران هم که میباره اگر کسی زیر سقف باشه یه قطره بهش نمیخوره. بعضی ممکنه اصلا متوجه نشن، تو یک زیرزمینی آپارتمانی باشه متوجه نشه اصلا باران آمده. در صورتی انسان از باران بهره مند میشه که در معرضش قرار بگیره. لذا رحمت الهی که گسترده است بر غضبش سبقت داره. در تمام سوره های قرآن تقریبا خدا با صفت رحمان و رحیم معرفی شده. آغاز سوره هم 4 مرتبه میگیم الرحمن الرحیم، یعنی کلمه رحمت 4 مرتبه تکرار شده. بسم الله الرحمن الرحیم این 2 مرتبه، دوباره الرحمن الرحیم 4 مرتبه. این رحمت برای اینکه شامل انسان بشه یک شرایطی داره. در این آیه 56 سوره نور میفرماید 3 کار رو اگر مردم مقید باشن رحمت خدا شاملشون میشه. من این 3 رو اول عرض کنم بعد توضیح میدم. میفرماید و اقیموا الصلاه. یکی نماز رو برپا بدارن. اهمیت به نماز موجب میشه انسان مشمول رحمت خدا بشه که حالا توضیح خواهم داد. و آتو از زکاه، اهمیت به پرداخت زکات داشته باشن، و اطیعوا الرسول، از پیغمبر خدا هم اطاعت کنند. خب حالا لازم نبوده اینجا سایر موارد رو هم بگه، مثلا ما حج هم داریم، جهاد هم داریم، امر معروف هم داریم، نه اونا هم لازمه، اما این ستا کلیدیه، نماز و زکات و اطاعت از پیامبر، که در خود اطاعت از پیامبر خیلی چیزا نهفته است، ولایت نهفته، جهاد نهفته، چون پیامبر موضوع ولایت رو مطرح میکنه، امر به جهاد میکنه. اگر کسی این سه ویژگی تو زندگیش تحقق پیدا شد، لعلکم ترحمون، امید است که رحمت خدا شاملش بشه. اما من یه قدری رو اون موضوع اول صحبت کنم، بحث نماز، چون بعضن گاهی خانواده ها از سستی در نماز نسبت به فرزندانشون، جوانانشون گله می کنند. تعارف هم نداریم، بالاخره گاهی انسان مشاهده می کند نسبت به نماز تو برخی از جاها اهمیت داده نمیشه. بالاخره شما قطارهایی که توقف میکنه، ماشینهایی که تو مسیر میایسته، فرودگاه، جاهای دیگه، کم و بیش البته اهمیت خیلی ها میدن، دانشگاه ها، جاهای، میبینه انسان گاهی اون اهتمام به نماز بعضن در برخی از افراد ضعیفه. لذا من این بحث رو امروز محضر شما تقدیم میکنم. اول یه چند تا نکته اساسی راجع به نماز بگم که شاید کمتر شنیده باشید. برادران عزیز، خواهران گران، مخصوصا جوانها، نماز عبادت مشترک تمام ادیان الهی است، یعنی مسیحیت، یهودیت، حتی مشرکین که خدا را هم قبول ندارن یه چیزی به اسم نماز برای بتاشون داشتن. قرآن می‌فرماید ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسطيه، نمازشون کنار خانه خدا کف بود، سوت بود، اما اسم همینو نماز میگذاشتند، مكاء و تسطيه. قرآن به حضرت موسی میفرماید اقم الصلاه لذکری، این آیه خطاب به حضرت موسی است، نمازو به خاطر من به پا کن. قرآن کریم میفرماید حضرت ابراهیم زن و بچهشو گذاشت تو سرزمین لم یزرع حجاز، گفت خدایا این کارو کردم که اینا نماز رو برپا بدارند. پس حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی تو گهواره گفتن این بچه از کجا اومده، خودشو معرفی کرد، انی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدام، پیغمبر قراره بشم. بعد گفت و اوصانی به صلاه، خدا به من سفارش نماز کرده. حضرت آدم وقتی اون ترک اولا رو مبتلا شد و از بهش بیرونش کردن، به نماز روی آورد تا اون در واقع قبح اون کار شکسته بشه، اون تاریکیش از بین بره. یه عبادت مشترکه. به حضرت شعیب میگفتن نمازت باعث میشه که به ما بگی بت پرستی نکنین. معلومه شعیب نماز داشته، حالا شکل متفاوت بوده، اما نماز عبادتی است از آدم ابوالبشر تا رسول خدا، و مورد سفارش تمام انبیای الهی است بلا استثنا. ببینید آقایان، خواهران، ما عبادتی در اسلام به اندازه نماز پرتبلیغات نداریم. پرتبلیغات، من میگم شما بگید من درست میگم یا نه. حداقل هر روز تو مسجدها حداقل 70 مرتبه در روز تو اذان و اقامه ما میگیم نماز، دعوت به نماز میکنیم. چطور؟ من میگم ببینید شما حساب درسته یا نه. 5 تا نماز داریم ما، 5 تا اذان و اقامه میشه 10 تا، یعنی هر نمازی یه اذان یه اقامه، هم تو مسجدها میگن هم تو حرم میگن، گاهی خود آقایون هم میگن. خب این اذان و اقامه تو هر کدومش ببینید حی علی الصلاه 2 بار، حی علی الفلاح اونم یعنی نماز دیگه 2 بار، حی علی خیر العمل 2 بار، قد قامت الصلاه هم یه بار. خب شما حساب کنید این، ببینید 20 بار فقط شما در شبانه روز حی علی الصلاه تو اذان و اقامه دارید، 20 بار حی علی الفلاح تو اذان و اقامه دارید، 20 بار حی علی خیر العمل دارید، این 60 بار، 10 بار هم قد قامت الصلاه. ببینید چون قد قامت الصلاه تو هر دوش نیست، تو یکیه، 70 مرتبه یه چیز رو ما در شبانه روز داد میزنیم، کم نیست. این تبلیغات گسترده برای چیه؟ حضرت ابراهیم 25 تا دعا تو قرآن داره، فقط 2 تا چیز رو برای ذریه‌اش خاص. تو همه این دعاهایی که تو سوره های قرآن از حضرت ابراهیم نقل شده، حضرت ابراهیم از خدا 2 چیز برای ذریه‌اش خاص. یکی امامت، وقتی بهش گفتن تو امام شدی گفت و من ذریتی، ذریه من میشه. یکی هم نماز. نگاه کنید قرآن کریم میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی، خدایا منو اهل نماز قرار بده و ذریه منو. این اهمیت این عبادت رو میرسونه با این همه تأکید، با این همه سفارش. ببینید شما شراب حرامه، قمار حرامه، شراب عقل رو میبره، قمار مال رو میبره، این دوتا لهوه لقوه، خیلی آثار منفی داره. ولی خدا تو قرآن وقتی میخواد بگه چرا شراب و قمار حرامه، چرا این دوتا رو مرتکب نشید، نخورید، بازی نکنید، نگاه کنید سوره مائده میفرماید یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، چون شراب و قمار موجب میشود شما از نماز دور بشید، از یاد خدا دور بشید. این عبادت با این جایگاه، چرا بعضیا بی توجهی میکنن، بی دقتی میکنن، مخصوصا نماز اول وقت. مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود استادم آیت الله قاضی به من فرمودن بگید به مردم مقید به نماز اول وقت باشن، اگر تو زندگیشون گشایش ایجاد نشد منو لعنت کنند. اومد جوانه پیش آیت الله نخودکی گفت آقا 3 تا مشکل دارم، یکی مشکل ازدواج، یکی میخوام کار خوب پیدا کنم، یکی هم میخوام عاقبت به خیر بشم. ایشون فرمود اولیش که با نماز اول وقت حل میشه، دومیش هم با نماز اول وقت حل میشه، سومیش هم با نماز اول وقت. گفت آقا این که یک کلید برای 3 تا قفل؟ گفت بله، نه 3 تا قفل، 10ها قفل رو این کلید باز میکنه. این اهمیت نماز هست که در زندگی همین آیت الله نخودکی رضوان الله تعالی علیه که خیلی عزیزان سر قبرش مشهد رفتید، یه جمله خیلی عجیبی داره، نمیخوام مایوستون کنم، میگه 40 روز ریاضت و عبادت گاهی با یک نماز صبح قضا شدن از بین میره. خیلی آثار بی توجهی به نماز زیاده، خیلی تبعاتش زیاده. اینا رو باید دقت داشته باشن عزیزان، توجه داشته باشن. حالا من آثار نماز رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تارک نماز که ما انشاءالله نداریم، تارکی که کافره. آمد خدمت امام صادق گفت آقا شما زناکار رو نمیگی کافره، تارک نماز کافره. بابا زنا کرده طرف، گناه به این زشتی، به این بدی حد داره. اگه محسنه باشه حدش اعدامه، اگر غیر محسنه باشه شلاقه. و وقت نداریم تو روایت زناکار کافره، اما تارک نماز رو میگه کافره. گوه آقا به چه دلیل؟ امام صادق فرمود زناکار کار زشتی البته، ولی شهوتشه، مرتکب یه گناهی شده، یعنی این غریزه شهوت طوفانی شده به قصد یک لذت حرام که نباید این کار رو انجام بده، خیلی زشته، ولی یه انگیزهی برای این کار تو وجودش هست به نام شهوت، به نام غریزه. اما تارک نماز چه انگیزه ای داره جز سستی، جز استخفاف، جز بیتوجهی. فرمود تارک نماز حق خدا رو نادیده میگیره، چون استخفافه، چون در واقع کوتاهیه. به چه دلیل نماز نمیخونه؟ به همین جهت مساویه با کفر شمرده شده. خیلی حواسمون تو این قصه جمع باشه و مواظب باشیم. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله زیر درختی نشسته بودن با سلمان و یک کس دیگری. سلمان میگه این درخت خشک بود. پیامبر گاهی برای اینکه حرفاش تأثیر بیشتری کنه سمعی بصری میکرد، هم میگفت هم نشان میداد. این درخت رو تکان داد، تمام این برگهای خشک ریخت. یا رسول الله هدفی داشتید از این کار؟ فرمود بله، نماز همینطور گناه ها رو میریزه. بعد اون آیه رو خواندن که قرآن کریم میفرماید اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، سوره هود آیه 114، که در روایتی دارد امیر المومنین رو به اصحابشون کردن گفتن میدونید امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت. آقا فهمود نه، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن همین آیه است، آیه 114 سوره هود، که میفرماید نماز سیئات رو میبره. به پیغمبر خدا گفتن فلان جوان خلاف میکنه نمازم میخونه، فلانون یسرق و یسلی دزدی میکنه نمازم میخونه. فرمود قصه نخوری، دزدی رو میذاره کنار. این وعده قرآنه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، جلوی فحشا رو میگیره، جلوی منکر رو میگیره. شما موفقیت بزرگان ما رو ببینید. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی که سالها تو این حرم اقامه نماز کردن، وصیت‌نامه شون چاپ شده، من خواهش میکنم جوونا یه بار این وصیت‌نامه رو بخونید. به پسرش مینویسد پسرم اون سجاده‌ای که من 70 سال نماز شب روش خوندم. ایشون مگه چند سال عمر کرده؟ 90 سالم که عمر کرده باشه باید از 20 سالگی نماز شبش ترک نشده باشه. سجاده‌ای که من 70 سال بر اون نماز شب خواندم اینو با من دفن کنید، که این سجاده رو گذاشتن رو بدنش و تو قبرش گذاشتن. اینا چیزهای ساده ای نیست. مرحوم آیت الله امیر حبیب الله رشتی، اون عالم بزرگ و متدین، طلوع فجر از دنیا رفت. جمله‌ای که گفت این بود، وقتی طلوع فجر شد گفت خدا شاهد باش در طول عمرم یک طلوع فجر خواب نبودم، تمام طلوع فجرها رو بیدار بودم. اینها زندگی علمای ماست، بزرگان ماست، شخصیت های ماست. وجه موفقیتشون به اینه. نماز، حالا خواهم گفت آثارش چی اگه برسم. خیلی آقا برکت توزه، خدا نیازی به نماز من و شما نداره. نماز پالایشه، نماز آرایشه، نماز شستشوه، نماز ارتباطه، نماز آرامشه، نماز کانال رحمت خداست. حضرت یوسف پیغمبر الهی یه روز یه جوانی از جلوش رد می شد، یه کمی خیره شد به این جوان، دید چهرش آشناست. جبرئیل آمد یوسف این جوان رو می شناسی؟ گفت نه، به نظرم آشناست ولی نمی شناسه. گفت این جوان همونه که وقتی زریخا به تو تهمت اونگونه زد، این همون بچه‌ایه که از تو دفاع کرد. گفت اگر پیراهن از پشت پاره شده یوسف مقصر نیست، اگر از جلو پاره شده یادته؟ گفت ها، این همونه، حالا بزرگ شده، جوون شده. گفتن بله، این همون بچه کوچیکیه که از تو دفاع کرد و تو رو از اون مهلکه نجات داد. خیلی یوسف خوشحال شد، جوان رو آورد تو کاخ، خیلی احسان بهش کرد، خیلی تحویلش گرفت، لباس بهش داد، امکانات بهش داد، زمینه رشدش رو خیلی بهش رسید. دیدن جبرئیل تعجب کرد. یوسف سوال کرد جبرئیل تعجب شما از چیه؟ حالا جبرئیل یا فرشته دیگری، تعجب شما از چیه؟ خب این جوان شهادت داده به بیگناهی من، من باید جبران کنم. گفت نه، من از کار تو تعجب نکردم، من تو این فکرم، یک بچه‌ای ناخواسته، اختیار که نداشت، اراده که نداشت، به اذن خدا ناخواسته تو کودکی یه شهادت برای تو داده، ببین چه کار داری براش میکنی. وقت این مردمی که روزی چند بار میگن اشهد الله اله الا الله، شهادت میدن به وحدانیت خدا، خدا چه میخواد برای اینا بکنه؟ این اثرش آقا معلومه، این برکت تو زندگیه. موارد متعددی من دیدم تو تاریخ، افرادی که بردن پا چوبه دار، یا قبرشون رو جلوشون کندن، یا شمشیر گذاشتن پس گردنشون، گفتن ها همین الان میخوایم بکشیمت، چه کار داری؟ گفته بذارید دو رکعت نماز بخونم. بعد یکیش حجر ابن عدی است که قبرش در دمشق، مرج عذراء دمشق، خارج شهر دمشق، قبر خودشو، پسرشو، هفت نفر از یارانشو جلوش کندن، گفتن از علی براءت بجوی، العیاذ بالله علی رو بگو کافره تا نجاتت بدیم. گفت من این کارو نمیکنم. گفتن پس میکشیم. گفت دو تا خواسته دارم، یک اول پسرمو بکشید بعد منو، چون اگه منو کشتید بچه است، ممکنه عواطف پدری، عواطف علاقه به پدر بیاد تو ذهنش، یه مرتبه من اطمینان ندارم که بعد از من این بچه بمانه. اگه قراره ما همه شهید شیم، حالا دو دقیقه این ور اون ور داره، اول پسرم شهید شه بعد من. دوم گفت بذارید دو رکعت نماز بخونم. خب این نمونش. نمونه دیگه خبیب قاری قرآن بود، دستگیرش کردن آوردنش مکه، زندانش کردن، بعدم بردنش پای چوبه دار، ابو سفیان او رو دستور اعدامش رو داد. همینطور که میبردن بالای چوبه دار، هی برمیگشت نگاه میکرد، گفتن چه کار داری؟ گفت من دو تا خواسته دارم. گفتن بگو. گفت یک، میخوام از همینجا یه سلام به پیغمبر بدم، بگم یا رسول الله من ایستادم پای عهدی که با شما بستم، اطیع الرسول. دو، میخوام دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خوند و بعد به شهادت. عمر ابن حمق همینطور، خود ابی عبدالله شب عاشورا برای نماز وقت گرفت. جوانها، نماز کار به پدر مادر نداره، کار به دولت نداره، کار به من آخوند نداره. از من ناراحتی با نماز غر نکن، از دولت گله داری با نماز غر نکن، از فلان آقا، از فلان اداره، از فلان قاضی رفتی وام بگیری وامت ندادن، پدرت مادرت نمیدونم ازدواج کنی ردت کردن، باشه عزیز من، ما که نمیایم خطا یا گله از دیگران رو پای خدا بگذاریم، این کار غلطی است. ارتباطتون نماز رو تو زندگیتون رمز موفقیت و رشد و تعالی ببینید. من فقط در حد اشاره عرض میکنم، ببینید این عرض میکنم که آثاری که برای نماز هست چند تاشو فهرستوار بشمرم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. یک، نماز بازدارنده است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بالاخره آدمی که میگه یا کنعبد، اصلا نماز یه سری احکام میاره، لباس قصبی نمیشه، پس این آقا خمسشو میده چون با این پول میخواد لباس بخره نماز بخونه، پس نمازه باعث میشه خمس بده، نماز باعث میشه مسجد ساخته بشه، وقف بشه. نماز عرض میکنم، خب شما تو رساله ها ببینید احکامی که براش هست، باعث میشه انسان تو زندگیش نظم داشته باشه، باعث میشه برنامه داشته باشه، شستشو بده، پاک باشه، اینا آثارشه. این یک. دوم، امام صادق فرمود یکی از آثار نماز نشاطه، نشاط درونی، نه لغو و بیهودگی. بعضیا نشاط رو با لهو اشتباه میگیرن. فرمود ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم. چی میشه وقتی بعضیاتون غم میگیرتتون؟ دیدی بعضی اوقات بی خودم آدمو غم میگیره، احساس یه ناراحتی، افسردگی میکنه. فرمود ان یتوضع، وضو بگیره، وارد مسجد بشه، فیرکع رکعتین، دو رکعت نماز بخونه و دعا کنه. پس نماز یک اثرش نشاط آوری است، غم زدایی است، بردن افسردگی است. اثر سوم نماز اعتدال. زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود خدا نماز رو گذاشت تکبر از بین بره. نمازخون وقتی میگه ایاک نعبد دیگه غرور نداره، تکبر نداره. وقتی میگه مالک یوم الدین یاد قیامت، گناه نمیکنه، اعتدال در انسان ایجاد میکنه. اثر دیگر نماز تو روایات ما اومده برکت، از صلات و برکتون. اون روایت معروف داره اگر کسی به نماز سستی کنه 15 تا اثر منفی تو زندگیش میاد، نمیخوام همش رو بگم. یکیش اینه، برکت از مالش، از عمرش و از زندگیش میره. اینها آثار نمازه. اثر دیگر نماز شویندگی روح. پیغمبر گرامی اسلام میفرمود وقتی موقع نماز میشه فرشته ندا میده قومو الی نیرانکم، بلند شید آتیشو خاموش کنید. این نماز مثل نهر جاریه، مرتب انسان رو. ببینید من گاهی اینو گفتم تو عرایزم، بالا آقایون تو فلسفه اینو بحث میکنن، آقا هدف از زندگی چیست؟ سوال، هر کسی دو تا سوالو جواب بده. یک، زندگی چیست و هدف از آن چیست؟ زندگی چیه؟ هدفش هم چیه؟ اگر گفتیم زندگی اینه صبح خواب باشیم بریم سر کار، زور بیایم نهار بخوریم، عصری بخوابیم، شب تلویزیون ببینیم، بعد بریم تو فضا مجازی، بعد دوباره بخوابیم، این که شد زندگی حیوانی. چه تفاوتی با خور و خواب حیوانات داره؟ هدف از زندگی رشد، تکامل. خدای تبارک و تعالی میفهم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا بعضیا میخواد صورت مسئله رو پاک کنه، میگه آقا اصلا برای چی ما رو خدا آفرید؟ عزیز من، حالا که آفریده شدیم، تو زندگی هم هستیم، تو این سیکل و مسیر افتادیم، اگه کسی تو جاده اتوبان افتاد که نمیتونه توقف کنه وسط اتوبان، باید حرکت کنه. ما الان تو اتوبانیم، تو صراطیم. چرا ما رو آوردن یه بحث دیگریه. چرا من به دنیا؟ آقا اومده پیش من میگه، فرزند من میگه اصلا کی به شما گفت بچه دار بشید؟ عزیز من، این خیلی پر روی نعمتیه. پدر مادر دلش میخواد فرزند داشته باشه. این سوال سوال غلطیه، این دور زدنه، این احاله به جهله. ما الان تو این مسیر قرار داریم. لذا اگر انسان بخواد رشد و تعالی داشته باشه، هدف از زندگی اینه و این هدف با معنویت تأمین میشه. زندگی منعای معنویت حیوانی است. امیر المومنین میفرماید بعضی چهره شون چهره انسانه، اینا میتن، اینا مردن، اینا حیوانی هن. نگاه کنید تو نهج البلاغه است میفرماید بعضی ها از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، ذالک میت الاحیا، مرده های متحرکه. لا حیات الا بالدین، اگه دین رفت حیات میشه حیوانی. اگه میخواید مورد رحمت خدا واقع بشید، جوانها، برادران، خواهران، عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنید سراسر کشور، بی هیچ تعرضی به همه عزیزان عرض میکنم، نماز، 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 عبادتی که پر تبلیغات دعوت همه انبیا بوده، وجه دین، اساس دین، باعث رشد، باعث تکامل. سایر عبادت ها اینقدر پشت سر هم نیست. شما ماه رمضان سالی یه باره، حج در طول عمر یه باره، زکات مال اقشار خاصیه، جهاد ممکنه در طول عمر کسی پیش نیاد، امر به معروف و نهی از منکر که واجبه، ممکنه کسی ها بعضی ها شرایطش نداشته باشن، بعضی ها جرعتش نداشته باشن، بعضی ها اونچنان باشون برخورد بشه نتونن بگن. خیلی از عبادات اینطوره، ولی نماز این نیست. نماز یک عبادت گسترده است. هر روز، روزی 5 مرتبه است. اهمیت بدیم مخصوصا به اول وقت بودن نماز. خدایا همه ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده. نمازهای ناقص ما رو با نماز ولی الله العظم امام زمان ارواح و نافداه بپذیر.